خارج وصول استصيد دون عدشار
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بحث ما در موردش که در موارد رجوع قید به هیئت یا رجوع قید به ماده بود، عرض شد که جناب شیخ فتوا دادن به این که در اینجور موارد جهت قوتی که اطلاق شمولی هیئت داره، ما باید قید رو به ماده بزنیم و اطلاق بدلی ماده را مقید کنیم. جناب آقای آخوند هم با قبول مبنای جناب شیخ که اطلاق تارتن بدلی است و تارتن شمولی است، یک اشکال کبروی کردن که اطلاق شمولی نمیتونه اقوای از اطلاق بدلی باشه، چون هر دوتا اطلاقن و هر دوتا از مقدمات حکمت به دست میان، لذا لا فرق در اقواییت اینها و نمیشه گفت یکی بر دیگری اقواست. جناب محقق نائینی نظر جناب شیخ رو ترجیح دادن و اصرار کردن بر اقواییت در واقع اطلاق شمولی، که مفاد اطلاق شمولی رو مطلق وجود معنا کردن در مقابل مفاد اطلاق بدلی که صرف الوجوده، که ما هم تقریبا ترجیح دادیم اگر کسی اطلاق را به بدلی و شمولی تقسیم کنه اولا و معنای اطلاق بدلی را صرف الوجود بدانه در مقابل اطلاق شمولی که مطلق الوجود ثانیاً، این معنا را قبول بکنه از محقق نائینی، استدلال درسته. ولی اختلاف مبنایی وجود داره در معنای اطلاق که ما اصل این مبنا را طبعاً به حضرت امام قبول نداشتیم. در اینجا یک بحث، این بحث ها تمام، یعنی ما در واقع یک بحث کبروی داشتیم درباره اقواییت اطلاق بدلی، اطلاق شمولی از اطلاق بدلی. آیا این مبنا بر اساس قبول اطلاق بدلی به اطلاق شمولی درسته که بگیم اطلاق شمولی اقواست از اطلاق بدلی یا نه؟ شیخ می گفت بله، آخوند می گفت نه، محقق نائینی گفت بله، ما هم با فرض تفسیر صرف الوجود و مطلق الوجود گفتیم بله. این بحث کبروی. یک بحثی باقی می مانه. اگر نشون، این نشان معناش این باشه که صرف الوجود غلط، درست به این حرف تمام شد. ما همیشه حرفمون همش همینه، ما میگیم اینها همه دلالت میکنه که تفسیر اطلاق بدلی به صرف الوجود غلط، که حرفی نیست. ما دیروز هم گفتیم اگر کسی اینا را قرینه قرار بده برای که او تفسیر غلط، حرفی نبود. خب به خاطر چی؟ به خاطری که صرف الوجود غلطه. ببین اگر صرف الوجود، ببین آقا، صرف الوجود ممکنه 100 تا طبیعی باشه، تمام شد، همین خراب میکنه. اجازه بده ببینم. نه ببینمت ببینیم اینو بیشتر عرض میکنم. نه 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 با میدونم سر... نه نه
علاوه بر وجود طبیعی چه غیبی داره؟
نبین آجا هیچ کدوم علاوه بر وجود طبیعی غیب نداره، مطلق الوجود هم غیب نداره، نیست دیگه، خصوصیت فردی توش نیست، طبیعی ممکنه تو 100 تا فرد محقق شه، طبیعیه، خصوصیت دخالت نکرده درش، بله تک تک، ولی نه با خصوصیت فردیشون. ببین نگاه کن احسن، توجه کنید توجه کنید توجه کنید، یه بار دیگه اینو میگم بعد بیرون خدمتتون. ببین ما اگر بدلیت را و شمول را اونطور که مشهور میگن بفهمیم، حرف نائینی رو مبناً رد کردیم. اگر اطلاق اونطور که امام میگه بفهمیم، باز این حرف رو مبناً رد کردیم. اما اگر ما صرف الوجود رو در مقابل مطلق الوجود قرار دادیم، تو هیچ کدوم خصوصیت فردیه نیست، نیست باریکالله. حالا ببین اجازه بده اگر تو هیچ کدوم خصوصیت فردیه نبود، نائینی داره تو این فضا در واقع دو یا سه بیان داره که ما دفاع کردیم ازشون. نائینی میگه تو فضایی که شما صرف الوجود در مقابل مطلق الوجود قرار میدید، شما اگر خواستید بگید صرف الوجود غلطه، ما میگیم غلطه، اطلاق بدلی معنای صرف الوجود نیست. اما اگر آمدید و گفتید صرف الوجود درسته، صرف الوجود یعنی اول وجودات، اول وجودات توش خصوصیت فردیه نیست، اما تمام افراد هم میتونه بگیره، و اون موقع این صرف الوجود اقتضا داره احراز تساوی همه افراد. نه نه نمیخواد، اطلاق شمول خصوصیت فردی توش نیست، اشتباه نکنید، وقتی ما میگیم مطلق الوجود معناش این نیست که بله. ببین نگاه کنید ها، معنای مطلق الوجود این نیست که وجود دوم و سوم، معناش اینه وجود دوم و سوم و چهارم و پنجم هم موضوعیت دارن بدون اینکه خصوصیت فردی درشون دخالت کنه، معنای مطلق الوجود اینه. لذا مطلق الوجود اون مقدمه زائده رو نمیخواد، صرف الوجود این مقدمه زائده رو میخواد که بشه صرف الوجودی که با همه تحقق پیدا بکنه. شما حرفتون اینه که بدلیت صرف الوجود نیست، این درسته، اما اگر این اشکال از این صرف نظر کردید، نمیتونید بیایید بگید که بدل امر بالعکس مطلق الوجوده که معونه بیان زائد میخواد. معونه بیان زائد مطلق الوجود وقتیه که شما بخواد خصوصیت فردیه رو دخالت بدید، چون که نخواست خصوصیت فردیه دخالت بده. اوشون داره میگه این طبیعی، وجود اولش، وجود دومش، وجود سب طبیعی ها، نه خصوصیت فردی، طبیعی ها. نه منظورم اینه که حواستون باشه این ذهن اینجا طبیعی وجود 100 تا وجودم داشته باشه، 100 تا وجود متعاقب، 100 تا وجودم داشته باشه دخالت میکنه، دخال مطلوبه خواستن، این معناش این نیست که شما بگید برعکس، ما اون طرف مقدمه بیان زائد میخواد. بنابراین حالا من هستم خدمتتون. بنابراین خب این بحثی که ما تا حالا کردیم بحث کبروی بود، بحث کبرا تمام شد. کبروی ما این بود آیا اطلاق شمولی اقواس از اطلاق بدلی یا نه، و در واقع سه تا جواب اینجا داشتیم. یه جواب امام میگفت اصلا من بدلیت و شمول رو قبول ندارم. یه جواب حرف مشهور بود که بدلیت و شمول رو معنا میکردن همون بدلیت و شمول. یه جواب محقق نائینی بود که بدلیت رو میگفت صرف الوجود، شمول رو میگفت مطلق الوجود. من فقط این شماره ها اگر قشنگ گفته بشه اینطوریه. و به نظر ما امام رضوان الله تعالی علیه تو مبناش دو و سه رو با هم رد میکرد. فقط آقایانی که میخوان با رد کنن دو و سه را با مبنای امام باید حواسشون رو بدن. باید با مبنای امام که طبیعی تمام الموضوع حکم است، هم بدلیت و شمولی رو که قبل از نائینی گفته میشد رد کنید، هم بدلیت و شمولی رو که نائینی میگفت، یعنی صرف الوجود و مطلق الوجود. خب این کبروی بود، بحث کبروی تمام شد. یه بحث سقروی وجود داره، توجه کنید که این بحث سقروی رو محقق خویی رضوان الله تعالی علیه قائل شدن، اینم باید بررسی کنید. و اون بحث اینه که حالا اگه ما قبول کردیم اطلاق شمولی اقواس از اطلاق بدلی، و اگر تعارضی بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی اتفاق افتاد، ما باید مقدم بکنیم اطلاق شمولی رو. اگه این مبنا را قبول کردی، محقق خویی اشکالی داره که آیا مورد بحث ما، یعنی دوران رجوع قید به ماده یا به هیئت، آیا این مورد از اون مصادیق اون کبراست یا نه؟ آیا مورد بحث ما، یعنی دوران رجوع قید به ماده یا هیئت، از مصادیق اون بحث کبرویه؟ یعنی از مصادیق مواردی است که ما به خاطر تعارض اطلاق بدلی و اطلاق شمولی و اقوائیت اطلاق شمولی بخوایم اطلاق شمولی رو مقدم کنیم و قید رو بزنیم به مقید کنیم اطلاق بدلی را. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرما نه، مورد از اونجا نیست. چرا؟ چون ایشون معتقدن ببینید، ما یک تعارض به ذاتی داریم که دو تا دلیل با قطع نظر از یه مورد خاص، یه جای خاص که حالا میگیم، اینا با هم درگیر شن. یه اکرم مثلا عالمنی با لا تکرم فاسقنی با هم درگیر شن. اکرم عالمن خودش که بیاد مشکل نداره، لا تکرم فاسقن خودش که بیاد نگاش کنی مشکل نداره، اما وقتی این دو تا دلیل رو میذاری روبروی هم، میبینی نمیشه قبول کرد که مولا اکرم عالمن رو گفته لا تکرم فاسقن رو هم گفته. هم اطلاق شمولی لا تکرم فاسقن درست باشه، هم اطلاق بدلی اکرم عالمن درست باشه. خیلی خوب، اینجور جاها شما حق دارید این ضابطه رو پیاده کنید، بگید اطلاق بدلی ضعیفتر از اطلاق شمولی است، پس لا تکرم فاسقن مقید میکنه اطلاق بدلی رو. خیلی این حرفا درسته، اما در ما نحنفی که مسئله اینطوری نیست. محقق خویی میخواد بفرما در ما نحنفی خود اطلاق شمولی هیئت که مشکل نداره، اطلاق بدلی ماده که مشکل نداره، فی نفسه اینا مشکل با هم ندارن. اینجا یه قیدی پیدا شده، او قیده چون ما علم اجمالی داریم بالاخره باید یه جایی این قید بخوره. این قید الان دوران پیدا شده بین تقیید هیئت یا تقیید ماده، این علم اجمالی ما سبب شده که شمول هیئت با بدلیت ماده با هم درگیر شن. ولی اگر چنین قیدی وجود نداشت ما چه مشکلی داشتیم؟ ایشون میگه اینجور موارد ما نمیتونیم بیایم اون ضوابط باب تعارض رو اینجا پیاده کنیم و بگیم آقا در چارچوب ضوابط باب تعارض اینه و شما بیایید اقوا دلالتن را مقدم بکنید بر از افو دلالتن، پس شمولی را جلو بندازید بدلی رو مقید کنید. اینجا نمیشه از اون حرف ها زد. این حرف و اون چارچوب رو وقتی میشه زد که این تعارض به ذات باشه. اما اینجا الان به خاطر علم اجمالی من به این که این انجا اکل زیدون آمده و این انجا اکل زیدون باید یه جایی بخوره، این جایی که باید بخوره یا ماده است یا هیئت، و الا اگر چنین چیزی نبود اکرم زیدن تموم شد. اکرم زیدن هیئتش یه شمول داره، مادهش یه بدلیت، هیچ معارضه با هم نیست، هیچ گرفتاری با هم نداره. اگر اکرم زیدن بدون اون قید می آمد و این علم اجمالی برای ما درست نمی شد که این قید یا به هیئت خورده یا به ماده خورده، هیچ منافاتی به ذات بین شمول هیئت و بدلیت ماده وجود نداشت. لذا محقق خویی رضوان الله تعالی علیه می خواد بفرماد اصلا من حتی کبرا رو هم قبول بکنم، یک اشکال سقروی دارم که این با نحنفی از مصادیق اون کبرا نیست. اون کبرا با همون مثالای خوبی که ما میزدیم درسته، لا تکرم فاسقن شموله، اکرم عالمن بدنیت. خیلی خوب، برید بر مرعر که بر مبناش کار کن. بعد یهشون یه به صورت توصیه هم میدن، میگن حتی اگه تو حاکم و محکوم این اتفاق بیفته، یعنی حاکم و محکومی که به ذات گرفتاری با هم ندارن. به خاطر علم اجمالی ما از خارج یک اتفاقی افتاده فهمیدیم یا این غلطه یا این یکی غلطه. ایشون میگه اگر او علم اجمالیه بیرونی بیاد، باز شما نمیتونید بگید حاکم اقواس بر محکوم، مثلا تعارضی وجود نداره به خاطر حکومت. ایشون میگه او حرفایی که ما میزنیم مال جاییست که این تعارضه به ذات باشه. اگر مولا گفت اکرم عالما، بعد گفت المتقی عالم، خیلی خوب داره عالم رو توسعه میده، تماشا. لا تکرم فاسقا مثلا، مثلا بعد آمد گفت العالم غیر فاسق، این حرف خوبیه، تضییق میده با عبارت العالم غیر فاسقن یا با المتقی عالمون توسعه میده. این توسعه و تضییقی که شما تو باب حکومت بین حاکم و محکوم درست میکنید و بعد میگید دیگه تعارضی وجود نداره، میگه حتی اونجا هم مسئله مال جاییست که این به ذات باشه. اما اگه دو تا دلیل داشتیم که اصلا به ذات با هم مشکلی نداشتن، ایشون میگه و این خیلی خیلی واضحه و لذا ما اصلا نمیتونیم این بحث رو سقرویان قبول کنیم. واقع مطلب این ادعای وضوحی که محقق خویی میکنه و هیچ کس قبل از ایشون بعد ایشون هم ملتزم نشده به این وضوح که شما بگید که این راه نداره، به نظر ما این هم فیه تأمل. چرا؟ توضیح بدم چرا. ببینید ما مواردی که علم اجمالی منشأ تعارض میشه، گاهی وقتا این علم اجمالی به مولا بر نمیگرده. اگه به مولا بر نگرده فرمایش ایشون درسته. یه اتفاقی افتاده برای یک کسی بدون اینکه بیان به مولا برگرده، بله این فرمایش ایشون درسته. ما نمیتونیم بیایم گردن مولا بذاریم که شما اقوا دلالتن رو کردی قرینه برای صرف ظهور از اخو دلالتن، این درست، چون این ربطی به مولا نداشته. اما در مواردی که ایشون مثال میزنه راست میگه، درسته، اکرم عالمن از مولا صادر شد، لا تکرم فاسقن از مولا صادر شد. بعد من میبینم وقتی که اینا رو درگیر میکنم با هم، میبینم مولا آیا تونسته اعتماد کنه به اینکه یکی قرینه باشه برای بیان مراد دیگری؟ میگم بله، اقوائیت شمول قرینه است برای بیان مراد از بدلیت. اونجا چرا اینو میگن؟ به خاطر اینکه میگم صدور اینا از کی بوده؟ خود در ما نحنفی هم اینطوره. در ما نحنفی، ببین دقت کنید، در ما نحنفی مولا اگه اکرم زیدن میگفت هیچ مشکلی ما نداشتیم. اما فرض ما الان اینه که مولا به جای اکرم زیدن جمله شرطیه گفته، گفته ان جاء اک زیدون فاکرم. وقتی این خود این بیان از مولا صادر شده، یعنی تعلیق فعل مولا بوده، قول مولا بوده، لفظ مولا بوده. این تعلیقی که قول مولا و فعل مولاست شده منشأ این که من شک کنم. شک می کنم میشه حرف محقق نائینی. ببین نائینی چی میگفت؟ دقت کنید ببین تمام حرف نائینی الان اینجا درسته. نائینی میخواست بگه مولا میتونه به مطلق الوجود، به مولا میتونه به مطلق الوجود اعتماد کنه، بگه این مطلق الوجود کافیست برای آن که شما احراز تساوی افراد نکنید. خوب توجه کنید ببینید الان تمام این حرف ما آیان این که میگفتیم تو اون فضا ما داشتیم از نائینی دفاع میکردیم این بود. نائینی میگفت اگر شما شما در موارد اطلاق بدلی معارض نداشتید، با خود این مقدمات حکمت اطلاق تساوی میکردید، اما وقتی شمول میاد روبروتون، مطلق الوجود میاد روبروتون، مولا میتونست با اعتماد به این مطلق الوجود به شما بگه شما دیگه اعتماد نکنده تساوی. مولا میتونه با اعتماد به مولا میتونه با اعتماد به اون در واقع حاصل بودن صرف الوجود، بگه صرف الوجود علی ای حال حاصله، علی ای حال شما اول وجودات عالم را اکرام میکنی. خیلی خوب، حالا که صرف الوجود حاصله، شما حکم را در ناحیه مطلق الوجود خراب نکن. بیان اول ناین حرف اینه، حرف مهم ما اینه، الان قید رو مولا گفته، مولاست که منشأ این در واقع تعارض رو ایجاد کرده. درسته به ذات اینا گیر نداشتن با هم، اما الانم که گرفتار شدن، گرفتاریشون به واسطه بیانیست که از ناحیه مولا صادر شد. باشه، اصلا به ذات ما علاقه بهش نداریم، ما علاقمون اینه، ما تو قواعد عقلایی جمع بین ادلمون حرفمون اینه، حرف ما اینه در قواعد عقلایی جمع بین ادله، ما جمعمون خب انجا اک آمد چرا؟ ببین انجا اک آمد چه اتفاقی افتاد؟ انجا اک آمد شما نمیدونی مولا با اعتماد به کدوم انجا عرب و اون یکی برگردونده. سوالت اینه آیا قوت شمول قرینه بوده برای مولا که به تو بگه تو با خیال راحت اینو بزن به بدلیت ماده، یا قوت بدلیت قرینه است بر این که تو با خیال راحت بفرمایید قیدو بزن به کجا بشو. یعنی در واقع ما میخوایم بگیم آقای محقق خویی، اون تعارض به ذات که ما میگیم، به ذات یعنی جایی که من بتونم تو قواعد جمع ادله برگردونم مسئله را به مولا، بگم آقای مولا من اینطوری فهمیدم که شمول قرینه است از سوی شما برای آن که من قیدو بزنم به بدن. همه همینطور فهمیدن، محقق خویی، هم ناینی اینطور فهمید، هم شیخ اینطور فهمید، هم آخوند اینطور، هم بعد از محقق خویی همه همینطور میفهمن. یعنی ما اینطوری نیست که بگیم اینجا صرف این که چون علم اجمالی شد، علم اجمالی دیگه ربطی نداره. نه، منشأ این علم اجمالی بیان قید شرط در بیان مولا و آمدن این شرط در بیان مولا در دوران بین بدلیت و شمول، این سؤال به وجود میاره که اگر شمول اقواس از بدلیت، اقواییت شمول از بدلیت قرینه است بر این که شما مراد مولا رو در اینجا بفهمید. تمام قواعد تعارض اینه، اگر شما کبرا رو قبول داری، قبول کردی که در عبارت مولا قرینه ای وجود داره که این قرینه مبین مراد مولاست، اگر اقواییت رو قبول نداری، معناش اینه که داری میگید نه اجمالی وجود داره من نمیدونم. همه مطلب سر همین یه چیز، لذا ما به نظرمون میرسه صرف این که یه تعارض به ذات داریم، یه تعارضی که منشأش علم اجمالی، کافی نیست و ما تبع للمشهور این اشکال سقربی محقق خوبی رو وارد نمیدونیم و به نظر ما قواعد در واقع جمع بین ادله و فهم مراد مولا با اتکا به قرائنی که در کلام مولاست اینجا کاملا محکمه و ما میفهمیم مراد جدی مولا را و عمل میکنیم اگر کبرا را قبول کردیم، اگر هم رد کردیم که هیچ. به ذات به این معنا، چون اگر شما گفتی به ذات اشکال به ذات رو توسعه میدید، بسیار خوب، به ذات بعد معنای به ذات برای شما اینطوری میشه، یعنی این حرف ایشون درسته که علم اجمالی منشأه، راست میگه، اما ما داریم میگیم منشأیت علم اجمالی اگه برگشت به بیان مولا، اگه کما این که در لا تکرم فاسقن و اکرم عالمن ریشش اینه که میگید این دوتا از مولا صادر شده، یعنی بعد از این که مشکل سند حل شد میگید اینا مال مولاست، میاد تو دلالت میگید اینو مولا گفته اینم مولا گفته، دوتا رو نمیتونه با هم بگه، پس کدوم قرینه بر دیگریست؟ میگید شمول قرینه است بر بدن، بنابراین که کفرا رو قبول کنه. الان وقتی یه جمله از مولا صادر شده، این جمله اگه بی قید بود ابهام نداشت. حالا که قید آمد سوال میکنید کدوم اقواس از دیگری که قرینه باشه برای بیان مراد مولا، میگه چه مولا اقواس. فرض اینه که شما قبول کردید. خب این بحث هم تمام. باقی میمونه مقام دوم، یعنی دلیل دوم جناب شیخ. توجه کنید ما عرض کردیم اول بحث گفتم اینو، اول بحث گفتم، گفتم که در مورد این بحث یه سوالی مطرحه که شیخ اینو لوی داره بحث میکنه یا قطعی. اجازه بدید اینو گفتیم یه بار. چرا؟ خب شیخ از اون ظاهر با قرینه قطعی عقلی عدول کرد، تمام شد. نه اصلا ظاهر رو گذاشت کنار، گفت ما دو تا دلیل داریم، ظاهر قواعد عربی. نه نه نه، اون حرف شیخ این بود که قواعد عربی اقتضا میکنه رجوع به هیئت را، اما ما دو تا دلیل داریم که با این دو تا دلیل میخوایم بگیم قاطعیم که قید نمیتونه به هیئت رجوع کنه. لذا وقتی شیخ همین وقتی قرینه عقلی آمد که به شما گفت ظهور که نمیتونه با حکم قطعی عقلی شما مصادم باشه، نمیگیره دیگه. از نظر آقای شیخ همین رو داره میگه. خب همینطور بله، چون مبناش اینه، مبنای من اینه که میخوام بگم ظهور لا یصادم با برهان عقلی من. شیخ هم حرفش از اول همین بود. بله جناب شیخ، بله بله جناب شیخ حرفش این بود. بله بله لذا ما گفتیم لذا گفتیم شیخ ورودش به این بحث چطوریه. شما همون اول ما همین کارو کردید. نه نه همین فهمید، هیچ فرق نمی‌کرد. الان در بحث دوران گفتیم شیخ چرا وارد بحث دوران شده، لوی نمیاد، تمام شد. اما حالا که داریم ورود میکنیم لوی ورود میکنیم، یعنی اگر از مبنامون عدول کردیم ظاهر اینه. آه باریکالله اینه. حالا اگر یه جایی شک کردیم از این ظهور به یه دلیل دست به یه دلیلی این ظهور مخدوش شد، یه جایی شک کردیم، ببین فرضی داریم بحث میکنیم، عرض میکنم بابا میگم روشنه دیگه. بابا داریم میگیم ما الان ما شیخ بذار کنار با مشهور صحبت کن، مشهور میگن ظاهر جمله شرطی رجوع قید به مفاد هیئت. اما اگر به یه دلیلی من شک کردم، یه قرینه ای آمد این ظهور رو مخدوش کرد، من شک کردم قید به کدوم میخوره؟ اگر شک کردم میرم دنبال قرینیت شمول از برای بدل یا بدلیت از برای شمول. بله دیگه اقوائیت بله ببینید ها کن. نه نه بابا بدلیت قطع فرض کردیم شمول اقواس از بدلیت مطلقا درسته. حالا اقوائیت شمول از بدلیت سر جای خودش، اگر ظاهر جمله شرطیه درست بود، حجت بود، اشکالی توش نبود، من قشنگ میزدمش به شمول. حالا اگه اون ظاهره از دست من رفت به یه دلیلی، میخوام ببینم اقوائیت ذاتی بدل شمول از بدلیت میتونه قرینه باشه بر اینکه اون قید رو بزنم به کجا بزنم. ولی با کدوم مبنا دارم حرف میزنم؟ با غیر مبنای شیخ، چون با مبنای شیخ از اول اون ظهور درست هم میبود مصادمه با حکم قطعی عقل نبود، لذا ما لویش کردیم. لذا ما گفتیم خلافاً لمحقق خویی و خلافاً لمرحوم آقای مشکینی گفتیم این نظام مربوط به اون نیست. اجازه بدید بحث آجاقا بذارید بحث ادامه بدید. نه آخو عزیز من نه بله 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 آقا ظاهر جمله شرطیه رو ببین، ظاهر جمله شرطی این بود که هیئت معلق بر شرط کردن، تمام. او ظاهر بود، او ظاهر اگر بود خودش قرینه بود برای اینکه به تو میگفت مراد مولا چیه. حالا رفت اون ظاهر، اگر اون ظاهر رفت نه 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 بابا بابا اجازه بدید یه بار دیگه، بدلیت و شمول در اکر عالما لا تکرم فاسقا، چه کار جمله شرطیه داره؟ من الان دارم کلی بحث میکنم، میگم آیا اطلاق بدلی نسبت به اطلاق شمولی کدوم اقواس؟ نه نه نه، حالا اجازه بده اول اونو یاد بگیریم، اول بذار اونو یاد بگیریم. من اونجا درباره اقواییت شمول نسبت به بدلیت بحث کردم، این تمام. وقتی وارد فضای جمله شرطیه میشم، اگر ظهور جمله شرطیه رو داشتم به عنوان جمله شرطیه که شک نمی کنم، میگم ظاهر اینه که معلق هیئت مفاد هیئت، اگر ظاهر جمله شرطیه را نداشتم شک میکنم، استدلال دارم بقیهش در خدمتتونم. اگر ظاهر جمله شرطیه از دست من رفت در غیر مبنای شیخ، چون شیخ لوی بحث میکرد. خب بریم آقا سراغ دلیل دوم شیخ. جناب شیخ دو تا استدلال ارائه کردن که استدلال اول رو بحث کردیم. استدلال اول این بود که اطلاق شمولی اقواس از اطلاق بدنی، به جهت اقواییت ما دست از اطلاق بدلی برمیداریم و قید رو میزنیم به ماده، تمام. دلیل دوم شیخ این بود که تقیید ماده مستلزم این نیست که ما ظهور هیئت رو خراب کنیم، اما تقیید هیئت مستلزم اینه که یه کاری کنیم که ظهور اطلاقی ماده از بین بره. اینم توضیح دادیم برات. چطور؟ جناب شیخ میگفت اینطوری، وقتی شما میگفتید که مجیء قید وجوبه، معناش چیه؟ معناش اینه که واجب شما یعنی اکرام، یعنی ماده حتما بعد مجیء تحقق پیدا کرد. اول باید مجیء بیاد، بعد وجوب شکل بگیره، بعد واجب محقق شه. پس با مقید کردن وجوب یعنی مفاد هیئت، با مقید کردن وجوب یعنی مفاد هیئت، شما عملا مادت یعنی اکرام یعنی واجب بعد از قید تحقق پیدا کرد. اما اگر قیدو بزنی به ماده، قیدو نزنی به هیئت، شیخ میگه ببین چی میشه. وقتی قیدو میزنی به ماده یعنی به اکرام، وجوب مطلق میمونه سر جای خودش. یه وجوبی داری، یه وجوب فعلیه، یه واجبی داری که اون واجب اکرام مقید به مجیئه. اکرام مقید به مجیء یعنی تقید واجب دست به اطلاق وجوب نمیزن، ولی وجوب مقید به مجیء یعنی تقید هیئت، تقید وجوب، عملا اکرام رو هم میندازه بعد مجیء. شیخ میخواد اینو بگه، پس میگه ببینید با زدن قید به هیئت عملا دو خلاف ظاهر اتفاق میفته. یه خلاف ظاهر تقیید خود هیئته، یه خلاف ظاهر دست کشیدن از اطلاق ماده است. اما وقتی قیدو میزنید به ماده، نه، قیدو که به ماده میزنید دیگه دو خلاف ظاهر ندارید، یه خلاف ظاهر دارید. آقای آخوند بعد شیخ میگه خب هرگاه هم دائر بشه بین این که من دو خلاف ظاهر داشته باشم یا یه خلاف ظاهر داشته باشم، من با یه خلاف ظاهر رو باید مقدم بدارم، بذار قیدو میزنم به ماده که یه خلاف ظاهر بیشتر نداشته باشم. آقای آخوند در مقام بررسی فرمایش جناب شیخ یه جمله داره، حتی صدر عبارت آخوند یک تفصیلی داره با استدراک رو هم دیگه. حالا ما خیلی عبارات استادمون است آیت الله فاضل رو کار نداریم، چون ایشون خواسته این متعافتی تو عبارات آخوند درست کنه که خیلی لازم نیست حالا گفتنش و بررسیش. اصل حرف آخوند رو من مطابقه با قول خودمون میگم، چون بحثای بعدی بیشتر از این هست. ببینید آی آخوند یه جمله داره میخواد بگه، جناب شیخ این فرمایش شما در موارد تقیید به منفصل جا داره، اما در موارد تقیید به متصل جا نداره. چرا؟ چون در موارد تقیید به متصل اتفاقی که میفته اینه، قید وقتی خورد به هیئت تقیید مفاد به هیئت شکل و تقیید مفاد به هیئت یه کاری کرد که مقدمات حکمت در ناحیه ماده شکل نگیره تا اطلاقی در ناحیه ماده به وجود بیاد. تا شما بگید مخدوش شدنش خلاف ظاهر دومه. ببین حرف آخوند اینه، میگه وقتی مولا میگه انجا اکر زیدون فا اکرم هو، ما اکرم رو زدیم به وجود. زدن اکرم به وجود معناش چیه؟ معناش اینه که اطلاق شمولی وجود رو دست کشیدیم ازش. این خلاف ظاهر درست، اما در ناحیه ماده ما مقدمات حکمتمون اول باید درست بشه. وقتی مقدمات حکمت درست شد، اون موقع بگیم اون ظهور اطلاقی ماده مخدوش شد. آخوند میگه وقتی شما در موارد قرینه متصل کار میکنید، نمیایید بگید ظهور اطلاقی خراب شد. خب اطلاقی پا نگرفت که خراب شد. و کذالک که همون طرف، اون طرف هم اگه شما قید رو زدید به ماده، یک خلاف ظاهر دارید به اون تقیید اطلاق ماده است. تقیید به متصل از آنجا که مانع انعقاد مقدمات حکمته، خلاف ظاهر دومی را که شما میگیدش خلاف اطلاق درست نمی کنه. بله، اگر تقیید به منفصل باشه، حرف درستی. الان اونو فتعملش، عجله نکن، تو عبارت آخونده تمام بکنیم. خودش اونجا بنده خدا یه فتعمل گفته، اینه همین، عجله نکن. در موارد منفصل توجه بکنید، آی آخوند میفرماد در موارد منفصل حق باشه. در موارد منفصل شما وقتی مولا در مقام بیان امکان تقیید هست، قید متصل رو نمیاره، اطلاق درست میشه. اون موقع وقتی اطلاق درست شد، یه اطلاق در ناحیه هیئت درست شده، یه اطلاق در ناحیه ماده. حق دارید بگید اگر من قید و زدم به هیئت، هم اطلاق هیئت خراب شده هم اطلاق ماده. اما اگر قید و زدم به ماده، فقط اطلاق هیئت رو، فقط اطلاق ماده رو خراب کردم، اطلاق هیئت سر جاش. حرف درست نیست. درسته به خاطر اینکه تقیید به منفصل داره شکل میگیره، ولی در موارد تقیید به متصل که الان محل دعوای ما اینجاست، تمامش ما تمام. بعد آیه آخون یه فتعمل داره آخر بیانش، که فتعملش هم گفتن محشینه کفایه، درست هم گفتن، که میخواد دیگه جناب شیخ تازه این حرف من با مبنای مشهور درسته، نه با مبنای شما. در مسئله اطلاق یه سوالی وجود داره آقایان، که ما وقتی میگیم مولا در مقام بیان است میتواند قید بیاورد، قید نمی آورد، این نمی آورد یعنی مطلق قید، چه متصل و چه منفصل، یا قید نیاورده است، فقط قید متصل رو میخواییم بگیم. مشهور میگن فقط قید متصل. لذا اگر مولا در مقام بیان بود امکان تقیید رو داشت، قید متصل رو نیورد، اطلاق با میگیره. حالا آخون میگید من این حرف دیدم که تو منفصل زدم با این مبنا درسته. ولی جناب شیخ در مقدمات حکمت اعتقادی داره که ما وقتی میگیم مولا در مقام بیان است، امکان قید تقیید وجود دارد، قید نیاورده است، مطلق قید رو میگید. لذا از نظر شیخ اگر مولا قید منفصل هم بیاره مقدمات حکمت خراب میشه، اطلاق کنه میگه. جناب آخوند به شیخ میخواد بفرماده های شیخ این تفصیلی که من بین متصل و منفصل هم دادم بنابر مبنای مشهوره، ولی بنابر مبنای شما که جناب شیخ هستی باز این ترجیح غلطه. البته جواب فتح عمل آخوند رو همینجا بدیم و بررسی فرمایش آخوند رو انشالله شنبه انجام بدیم به فضل فرمایش شنبه انجام بدیم به فضل فروردگار عنایت کنید. جوابش اینه که بله، خب شیخ اصلش، اصل ورودش توی بحث نوعی بود. آیا آخوند شیخ وقتی داره تو مسئله دوران قید آقایا لوی ورود میکنه، الان داره لوی با مشهور بحث میکنه، مشهوری که جواز رجوع قید را قبول دارن و چون قبول دارن جواز رجوع قید را قبول دارن، شیخ داره لوی با اونا بحث میکنه. همین مشهور هم در مقدمات حکمت نبود بیان متصل و شرط میدونن. لذا جناب شیخ میخواد بگه بنابر بیان شمای مشهور در موارد انفصال دو خلاصه محضور پیش میاد تا بررسی کلام آیه آخوند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.